Bruno, dich das Bruder. Wieso dem ein Kollege zu? Se mi stanno domiti da che gioia mi pare tu zahbù, che gioia mi pare tu zahbù.
سلامی دوباره به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی، دوستانی که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش با ما بوده اند و همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. روز شنبه 28 تیر ماه 1381 است و ما خوشحالیم از اینکه در جمع شما حضور داریم. دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود در این بخش با برنامه‌های بسیار متنوع و شنیدنی. شما هم با ما باشید. باز هم از ایران، جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکل هوادار اصلاحات در ایران، دست به تغییرات محدودی در کادر رهبری خود زد. تغییراتی که در جریان رأی‌گیری در کنگره اخیر این حزب پدید آمد. محمد رضا خاتمی همچنان در سمت دبیر کلی باقی ماند. سعید حجاریان، مصطفی تاجزاده، محسن میردامادی و عباس عبدی 5 عضو کلیدی رهبری مشارکت شدند. برخی اعضای دولتی مشارکت نیز جای خود را به افراد جوانتر و غیر دولتی دادند. درباره معنا، اهمیت و پیامدهای تغییرات اخیر در کادر رهبری جبهه مشارکت، همکارم سیاوش اردلان گفتگویی دارد با هادی قابل از اعضای شورای مرکزی این حزب.
به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، آقای هادی قابل، مشاهدات کلی خودتون راجع به این کنگره‌ای که حزب شما برگزار کرد چی بود؟ اول از همه
این کنگره به لحاظ اینکه در سومین سال برگزار می‌شد، از نظر کیفیت و محتوا طبیعتاً از کنگره‌های قبلی خیلی بهتر بود. به لحاظ اینکه خب در کنگره‌های قبلی تقریباً کارهای ابتدایی بود و هنوز انسجام آنچنانی بین تشکیلات به وجود نیامده بود.
انسجام بین کدوم تشکیلات بهتر شده؟
انسجام تشکیلاتی از جهت ارتباط در واقع بین مناطق و بین مرکز و اینکه گسترش دفاتر در مناطق مختلف، مثلا در کنگره گذشته ما این تعداد دفاتر و شعب رو نداشتیم، اما در این کنگره داشتیم. در این کنگره تعداد نمایندگان استانها و مناطق خیلی بیشتر از مرکز بودن.
با همه
حدود 103 نفر از مرکز بودن، 159 نفر از مناطق و استانها حضور داشتن.
خب این گسترش تشکیلاتی حزب مشارکت چقدر کمک کرده که مردم عادی با این حزب آشنا بشن، اقبال عمومی بره بالا؟
در آمارگیری هایی که شده، نظرسنجی هایی که شده، 8% از مردم که خب به لحاظ آماری خیلی بالاست، ابراز علاقه کردن مستقیما که در جبهه مشارکت فعالیت بکنن.
ممکنه توضیح بدین حالا اگه یک فرد عادی، یک فرد معمولی با ذهنیت سیاسی، تمایلات سیاسی بخواد عضو حزب مشارکت بشه، سازوکارهای عضوگیری چجوری هست تو این حزب؟
ببینید، سازوکار خاصی رو نداره. با مراجعه به دفتر حزب و مطالعه مرامنامه و اساسنامه، فرم اولیه تقاضا رو پر میکنه و این فرم در کمیته تشکیلات بررسی میشه. بر اساس اون شرایط و عضویتی که در اساسنامه ذکر شده، بر اساس اون شرایط عضویت بررسی ها انجام میشه و بعد به طرف ابلاغ میشه. ما مراحلی که داریم در جبهه از هوادار هست و بعد عضو آزمایشی و بعد عضو اصلی.
تغییراتی که الان دیده میشه در اعضای حزب مشارکت، کلن اونجوری که باستاب داده شده، دولتی ها، چهرهای دولتی وابسته به حزب مشارکت کنار رفتن و چهرهای جوانتر جایگزین اونها شدن. این چه تغییر میتونه به وجود بیاره توی رویکردهای حزب مشارکت؟
بله، به نظر میرسه این تغییر خب یه امر طبیعی است، به لحاظ این که کسانی که در کادر مرکزی و در شورای مرکزی میخوان قرار بگیرن باید افرادی باشن که وقت بیشتری رو بذارن برای سازوکارهای تشکیلات و برنامه‌ریزی و اداره تشکیلات و نظارت بر تشکیلات. کسانی که در مصادر کار هستن به لحاظ اشتغالشون فرصت کمتری رو میتونن داشته باشن. خب بحث جوانگرایی حزب هم به جد مطرح هستش. مجموعه کسانی که افزوده شدن بر جمع گذشته و از جمع گذشته کاسته شد حدود 13 نفر 43%، میانگین سنشون خیلی پایین تر است از جمع گذشته و جوانتر شده.
همین جوانتر شدن اعضای حزب مشارکت امکان داره که باعث بشه این حزب در افکار و عقاید خودش رادیکال تر بشه. شما خودتون این برداشت رو تا چه حد میپذیرید؟
مفهوم رادیکالی به عنوان مفهوم اصلیش رو من قبول ندارم، ولی باید بگیم کسانی که به جمع افزوده شدن کسانی هستن که به اصول اصلی اصلاحات که در روزهای آغازین در سالهای 76 مطرح میشده جدن پایبند هستن و میخوان اون اصول اولیه اصلاحات رو قطعا پیگیری بکنن و دنبال این قضیه خواهم.
شما چقدر احتمال میدین که تو چارچوب همون مرامنامه حزب مشارکت این حزب تبدیل بشه به دو طیف محافظه‌کار و طیف تندرو یا پیشرو؟
من فکر نمی کنم چنین بشه. حزب مشارکت چنین زمینه‌ای رو نداره و طبیعتاً اگر کسی بخواد به وادی محافظه‌کاری در جبهه مشارکت رو بیاره خود به خود از جبهه کنار میره. جبهه مشارکت از اصولش محافظه‌کاری بر نمی‌خیزه و شاید این تغییرات یه مقدار از ناحیه اعضا همین پیام باشه برای کسانی که اگر بخوان تو لاک محافظه‌کاری برن پذیرای محافظه‌کاری در درون تشکیلات نخواهند.
نهایتاً در مورد بحث خروج از حاکمیت که اصلاح طلبان مطرح کردن، حزب مشارکت ذهنیتش چی هست؟ درون حزب ما اینجوری افرادی هستن که معتقدن باید این حزب اصلا از حاکمیت کناره گیری کنه. ممکنه توضیح بدین که ذهنیت اعضا چی هست در مورد این قضیه؟
طبیعتاً این به عنوان یکی از گزینه‌ها در ذهن مجموعه جبهه مشارکت هست که سازوکار خودش رو می‌طلبه و شرایط و زمان خودش رو می‌طلبه.
ولی تا رسیدن به اون مرحله هنوز شما میگویید که فاصله زیادی وجود داره؟
طبیعتاً الان نمیتونیم به عنوان یک اسب بدون اینکه همه جوانب قضیه رو بررسی کرده باشن تصمیم بگیرن و اعلام بکنن به عنوان اینکه جزء استراتژی مثلا جبهه این باشه.
هادیه قابل، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، در گفتگوی با سیاوش اردلان از رادیو آزادی.
امروز در مجله نیویورک نخستین اجراهای نمایش تعزیه در آمریکا با شرکت تعزیه خوانان برجسته ایران در مجتمع عظیم مرکز هنری لینکلن و دیداری با آقای محمد باقر غفاری کارگردان نمایش‌های تعزیه که دیشب در آغاز اجراهای سه نمایش تعزیه اجرای تاریخی از تعزیه هر را به روی صحنه برد. نخستین اجراهای نمونه‌های اصیل تئاتر سنتی ایرانی در آمریکا از دید کارگردان و بازیگران امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک در هفته سالگرد حمله پلیس جمهوری اسلامی به خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه تهران آشنایی با آقای بهزاد یغماییان، نویسنده و محقق که در آخرین کتاب خود دگرگونی اجتماعی در ایران Social Change in Iran از مشاهدات عینی خود در جریان تظاهرات پنج روزه تیر ماه 1378 سخن می‌گوید. جنبش دانشجویی در ایران را تحلیل می کند و به بررسی نسل سوم انقلاب یا خیلی عظیم جوانانی می پردازد که با جنبش اجتماعی نشاط آموزه های فرهنگی جمهوری اسلامی را به چالش می طلبند. تبدیل زندگی روزمره به مبارزه سیاسی امروز در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را امروز در ساعت سوم رادیو آزادی کمتر از 50 دقیقه دیگر می توانید گوش کنید.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 کیلوهرتز، همچنین 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخرین خبرها، گزارشها، گفتگوها، بررسیها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی را می‌توانید همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید.
و نشانی رادیو آزادی بر روی اینترنت www.radioazadi.org. با مراجعه به این نشانی اینترنتی می توانید برنامه های رادیو آزادی را به صورت زنده یا بایگانی شده گوش کنید. و ما باز هم از ایران. حدود نیم قرن پس از آغاز کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اکنون شمار زیادی از اتوبوس‌های شهری پایتخت عمری بیش از 15 سال دارند که این امر به ناکارایی و آلودگی‌زایی فراوان آنها می‌انجامد. همکارم شیرین فامیلی در گفتگویی با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار کارشناس حمل و نقل، به مشکلات اتوبوس‌های کهنه و فرسوده تهران پرداخته است.
کاظم جیرودی، مدیر کل روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفته است متوسط عمر اتوبوس‌ها در دنیا بین 3 تا 5 سال است، در حالی که عمر متوسط اتوبوس‌های شرکت واحد بیش از 3 برابر میزان، یعنی بین 10 تا 20 سال است. وی گفته است که در حال حاضر از 5000 دستگاه اتوبوس شرکت واحد، حدود 1500 دستگاه آن بسیار قدیمی و فرسوده‌اند. از آقای مسعود مهاجر، روزنامه نگار کارشناس حمل و نقل، میپرسم علت اینکه اتوبوس‌های فرسوده تهران که عمر آنها بالای 10 سال است از رده خارج نشده اند چیست؟
مشکل فرسودگی ناوگان در ایران خب همین دیر هست، هم ناوگان‌های شهری، هم بین شهری، هم وسایل نقلیه باربری و هم وسایل نقلیه شخصی در طول 30 سال گذشته اندازه کافی باز سازی، نوسازی و جایگزین نشده. دلیلش هم این است که این کالاها در ایران تبدیل به کالاهای سرمایه‌ای میشن و اشخاص از معاملات اون پول در میارن و وسایل هستن که به شدت درآمدساز هستن. بیشتر این وسایل نقلیه به خصوصی متعلق هست که از اون بهره برداری میکنه و حاضر نمیشه که اینو جایگزین بکنه، یعنی کنار بذاره به وسایل نقلیه نو بخره. افزایش قیمت وسایل نقلیه هم یک دلیل اصلی هست که در طول یه مدت 10 سال شما می‌بینید که قیمت اتومبیل 50 برابر 100 برابر شده، بنابراین کار جایگزینی هم مشکل تر کرده. در ناوگان داخل شهری می‌دونید که اینا عمدتا متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی هستند در تهران و مرکز استان‌ها، اینها هم همیشه از بودجه نوتوان هستند و دولت هم بنزی کافی کمک نمی کنه که اینها ناوگان هاشون رو بتونن نوسازی بکنه.
آقای مهاجر، این اتوبوس های فرسوده و قدیمی تا چه حد در آلودگی هوای تهران مؤثرند؟
اتوبوس های شهری تهران بیشتر گازوئیلی هستند، کمتر الان شروع کردن کم کم گازی می کنن، ولی یکی از عوامل بسیار مهم آلودسازی تهران هستند. نه تنها اتوبوس ها بلکه خودروهای شخصی و کامیون ها هم همینجوری هستن. ناوگان فرسوده متعلق به تکنولوژی های 30-40 سال پیش هست. در اون زمان در همه جای دنیا اتوبوس ها آلودگی بیشتری داشتن، ولی کم کم بهتر شدن ولی این تکنیک های جدید به ایران تسری پیدا نکرده. با وجودی که ما اتوبوس بهتری الان میسازیم، ولی این اتوبوس ها وارد جرگه ترافیک شهری نمیشن، سرعتشون بسیار کمه. من فکر میکنم یکی از منابع اصلی آلود کننده شهرهاست. البته وسایل نقلیه شخصی هم سهم خیلی چشمگیری دارن چون تعدادشون زیادتره.
سازمان حفاظت از محیط زیست در این زمینه چه اقدامی کرده؟
سازمان حفاظت محیط زیست هم به دلیل ضعف اعتبارات و درآمد معمولا این کارها در محله اجرایی متوقف میشه. طرح کنار گذاشتن اتومبیل های فرسوده شخصی از ناوگان های شهری سال هاست که مورد مطالعه است. قانونش هم تصویب شده، هیئت دولت تصویب کرده. به دلیل کمبود اعتبار مطلقا امکان اجرا پیدا نمی کنه. و شرکت های اتوبوسرانی هم همونجور به دلایل مشابهی این اتوبوس های کهنه را مورد بحث برداری قرار میده.
آقای مهاجر، به این ترتیب یکی از مشکلات اساسی ناوگان اتوبوسرانی رو باید مشکل بودجه ذکر کرد.
قیمت بلیت اتوبوس بسیار پایینه و قیمت بلیت اتوبوس در ایران مانند نان مشکل سیاسی داره. یعنی دولت ها کمتر جرأت میکنن که تغییرات چشمگیری در این نرخ ها بدن، به طوری که شرکت های واحد بتونن از درآمد خودشون هزینه های نوسازی ناوگانشون به دست بیارن. ضمن این که الان بعضی از شهرها از جمله تهران به شدت از ترافیکی پر ازدحام شده، اتوبوس ها کارایی کافی ندارن. در تهران اگر اطلاع داشته باشید سرعت سیر اتوبوس ها زیر 15 کیلومتر در ساعت هست. بنابراین اگر ما اتوبوس بیشتر هم وارد بکنیم سرعت از اینم کاهش پیدا خواهد کرد. احتمالا اگر تعداد اتوبوس ها دو برابر هم بکنیم کار بیشتری انجام نخواهند داد. یعنی با کاهش سرعت تعداد مسافران هم شدن کاهش پیدا میکنه. تنها راه پرداختن به متروست که ساختمون هم در ایران معمولا نیم قرن طول میکشه. ما اول خطوط مترو بعد 30-40 سال آماده بهره برداری کردیم که سهم کوچکی از ترافیک شهری مترو تامین کنه.
مسعود مهاجر به پرسش های شیرین فامیلی از رادیو آزادی پاسخ میگفت. و ما اکنون دو گزارش داریم درباره مناسبات خارجی جمهوری اسلامی. در حالی که همکاری‌های نظامی ایران و روسیه کماکان مورد انتقاد دولت مردان آمریکاست، معاون وزیر دفاع روسیه در این باره توضیحاتی داده است که مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو آن را بازگو می‌کند.
پایگاه اینترنتی iran.ru در رابطه با همکاری‌های نظامی ایران و روسیه و آینده این همکاری‌ها یک مصاحبه اختصاصی با الکساندر دیمیتریوف معاون وزیر دفاع روسیه انجام داد. در این مصاحبه معاون وزیر دفاع روسیه گفت که پس از لغو معاهده گور چورنومیردین که به موجب آن همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی میان دو کشور تا مدت زمانی منجمد شده بود، روابط نظامی میان روسیه و ایران با سرعت زیاد در حال گسترش است. وی تصریح کرد که امضای چند قرارداد مهم تسلیحاتی و تشکیل کمیسیون‌های مشترک زمینه را برای گسترش همکاری‌های دو جانبه به وجود آورده است. الکساندر دیمیتریف که به تازگی از ایران بازگشته است افسود در سفر خود به ایران با میرحمید نصرپاک معاون وزیر دفاع ایران مذاکرات فشرده‌ای را انجام داد که در پی آن در رابطه با مسائل مختلف و برخی مشکلات بحث و گفتگو شد. وزیر دفاع روسیه بدون ذکر سلاح‌های مورد نیاز ایران گفت که روسیه به ایران کمک‌هایی را در زمینه مدرنیزه کردن سیستم پدافند هوایی و همچنین تانک‌های T-72 ارائه می‌کند. وی در مجموع از روند همکاری‌های نظامی ایران و روسیه اظهار رضایت کرد و گفت که مقامات دو کشور نسبت به آینده این روابط بسیار خوشبینند. در رابطه با مانور آتی نیروهای روسیه در دریای خزر، الکساندر دیمیتریف خاطر نشان کرد که این رزمایش نمایش قدرتی از سوی روسیه محسوب نمی شود و تنها هدف آن بالا بردن توان نیروهای رزمی روسیه برای مقابله با عملیات تروریستی و قاچاق مواد مخدر است. وی همچنین تصریح کرد که در این مانور بزرگ ناظران چهار کشور ساحلی دریای خزر نیز حضور خواهند داشت. مانی کسروی، مسکو.
اما تصمیم دولت جورج واکر بوش به تحریم کمپانی‌های چینی به اتهام فروش جنگ‌افزار و فناوری تسلیحاتی به ایران به گفته تحلیلگران مقدمه است برای در پیش گرفتن سیاست‌های متفاوت و چه بسا سخت‌گیرانه‌تر از سوی آمریکا در قبال چنین معاملاتی. کارول جاکومو خبرنگار دیپلماتیک رویتر در این باره تحلیلی دارد که به چکیده ای از آن گوش می‌کنیم.
در گذشته چنین تحریم‌هایی از طرف آمریکا نتوانست جلوی چین را در انتقال فناوری‌هایی که آن را خطرناک می‌خوانند بگیرد. و اکنون برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا این بار چنین اقدامی مؤثر خواهد افتاد؟ تحریم‌های جدید پنجمین تحریم از این نوع طی 19 ماه گذشته است و با اتکا به دو قانون سالهای 91 و 92 درباره منع فروش تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی به ایران و عراق تعیین شده است. پرزیدنت جورج بوش که ایران را یکی از سه کشور محور شرارت خوانده، هشدار می‌دهد که افتادن چنین سلاح‌هایی به دست افراطیون می‌تواند خطر تولید سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی را همراه آورد که به خصوص پس از 11 سپتامبر خطری غیر قابل اغماز است. یکی از مقامات دولت آمریکا میگوید روش دولت بوش در برابر چین بدون تأثیر نبوده و ما میدانیم که برخی از معاملات از تابستان گذشته تا بهار امسال متوقف شده است. پاسخ دولت چین به خواست آمریکا آن است که میگوید نظام بازرگانی ما به قدری غیر متمرکز است که نمیتوانیم تمام معاملات را کنترل کنیم. اما برخی مقامات آمریکا میگویند همین تحریم‌ها باعث شد که دولت چین موضوع را جدی بگیرد و از چنین معاملاتی جلوگیری کند. با این حال یکی دیگر از مقامات آمریکا به خبرگزاری رویتر میگوید این تحریم‌ها بیفایده است و نمیتوان به تأثیر آنها باور داشت. سال بعد از سال این تحریم‌ها در برابر شرکت‌های چینی اعمال شده، اما در واقع امر بی اثر بودند. شاید تنها تأثیر آن جنبه نمادینش باشد. فرانک گفنی یکی از کارشناسان مسائل امنیت ملی از حزب خود آقای بوش میگوید بزرگترین اشتباه دولت بوش آن است که قبول میکند مشکل اصلی از کمپانی های چینی است و نه سیاست های دولت چین در سطوح بالا. این تحریم ها چون در برابر شرکت ها و افراد خصوصی تعیین می شود هیچ هزینه ای برای دولت کمونیستی چین ندارد. همین نظر را کمیسیون بررسی امنیت چین و آمریکا در کنگره آمریکا نیز قبول دارد و در گزارش سالیانه خود آن را منعکس کرده است. این کمیسیون خواهان اقدامات بازدارنده شدیدتر در برابر دولت چین است.
آمریکا و تحریم شرکت‌های چینی. اما خبر دیگر آنکه چینی‌ها خیابان‌های دبی را به تصرف خود درآوردند، البته نه با اسلحه بلکه با اسباب بازی و لوازم یدکی ارزان بها. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی نگاهی دارد به گزارش روزنامه الاتحاد چاپ امارات متحده عربی در این زمینه.
چینی ها می آیند. این عنوان گزارش روزنامه الاتحاد چاپ امارات درباره صدها دست فروش چینی در خیابان‌های دبی است. در این گزارش آمده است که خیابان‌های پر رفت آمد دبی پر از دست فروش‌های چینی شدند که همه چیز می فروشند. در وسط آنها از کیف‌های زنانه و خودکار گرفته تا ساعت‌های زنانه و مردانه و بازی‌های کامپیوتری یافت می شود. قیمت کالاهایی که چینی‌ها عرضه می‌کنند بسیار ارزان است تا بدان حد که هر رهگذری حتی اگر لازم هم نداشته باشد کالایی از آنها می‌خرد. الاتحاد می‌نویسد در دهه 1980 سرکله دست فروش‌های تایوان و کره جنوبی در خیابان‌های دبی پیدا شد و پس از آن در دهه 1990 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روزها با کالاهای دستساز خود خیابانهای دبی را به تصرف درآوردند. پس از چند سال چه دست فروشان آسیایی و چه روسی صاحب مغازه و حتی شرکتهای بزرگ در دبی شدند. الاتحاد می نویسد اکنون نوبت به چینی ها رسیده تا تولیدات بسیار ارزان قیمت چین کمونیست را در یکی از آزادترین بازارهای جهان عرضه کنند. این روزنامه می نویسد هنوز چند ماهی از ورود پیاپی چینی ها به دبی نگذشته است که گروهی از آنها فروشگاه هایی را در این سو و آن سوی دبی گشودند. در این فروشگاه ها هر چی که بخواهید یافت می شود، از ظرف های پلاستیکی گرفته تا لوازم یدکی کامپیوتر و البته همه با قیمت ارزان. الاتحاد می نویسد کسی چه می داند، شاید با هجومی که چینی ها به دبی آورده اند در آینده این نزدیک، دبی نیز مانند بسیاری از شهرهای آمریکا از جمله نیویورک صاحب چایناتان یا محلیه چینی ها گردد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما خبری درباره پناهندگان و پناهجویان. نخستین اردوگاه برای آن دسته از پناهجویانی که جواب رد گرفتند و باید از خاک آلمان اخراج شوند در ایالت جنوبی بایرن آلمان در حال شکل گرفتن است. شهرام میریان گزارشی دارد در این زمینه.
در حالی که اتحادیه اروپا سرگرم تدوین برنامه‌ای است که بر اساس آن می‌بایستی خارجیانی که به طور غیرقانونی در کشورهای این اتحادیه به سر می‌برند اخراج شوند، ایالت بایرن آلمان در جنوب آن کشور در حال احداث اردوگاهی است که پناهجویان اخراجی در آن مأوا می‌گزینند. روزنامه تاگ سایتون چاپ برلین که در شماره روز شنبه خود به این موضوع پرداخته می‌نویسد وزارت داخله ایالت بایرن کارهای ساختمانی اولین مرکز عودت دادن فراریان و پناهجویان را آغاز کرده که تا پایان سال جاری میلادی مورد بهره برداری قرار می گیرد. اگرچه مقامات مسئول این ایالت این مکان را مرکز عزیمت به خارج نام نهادند، اما حزب سبزها در ایالت بایرن از این محل تجمع به عنوان اردوگاه اخراجیان یاد می کند. در این مرکز تجمع 8000 فراری و پناهجو جای می گیرند. پناهجویانی که مراحل گوناگون اداری را پشت سر گذارده و بر برگه هویتشان مهر تحمل می شود حک شده است. این دست از خارجیان که همینک در خانه های ویژه پناهندگان به سر می برند، بر اساس گزارش این روزنامه به این مرکز آورده و از آنجا به کشورهایشان بازگردانده می شوند. کارشناسان امور فراریان و پناهجویان معتقدند که با ورود پناهجویان رد شده به این محل، ضمن آن که بر آنها فشار بیشتری وارد می آید، حق و حقوق اجتماعی آنها نیز سلب می شود. مقامات دولتی ایالت بایرن اما می گویند که این اردوگاه 8000 نفری برای آن دسته از پناهجویانی ساخته شده که به پنهان کردن هویت خود پرداخته و ماموران را در صدور اسناد و مدارک شخصیشان یاری ندادند. حزب سبزهای آلمان که دست به افشای شکل‌گیری اردوگاه اخراجیان در ایالت بایرن آلمان زده میگوید پیش از این هم در 4 ایالت آلمان مراکز مشابهی برپا شد که بر اثر فعالیت اعضای این حزب بسته شد. خبر مربوط به تأسیس مرکز عودت دادن خارجیان در ایالت بایرن در حالی انتشار می‌یابد که از شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان کاسته شده است. آمار رسمی میگوید که شمار پناهجویان از 10 کشور جهان از جمله ایران در 6 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال قبل حدود 12% کاهش یافته است. به عبارت دیگر 4500 پناهجو کمتر از 6 ماه نخست سال پیش وارد آلمان شدند. شمار متقاضیان پناهندگی از ایران از اول ژانویه تا پایان ماه ژوئن سال جاری 1233 تن ذکر شده، در صورتی که این شمار در زمان مشابه سال پیش در حول و حوش 1850 تن دور می زد. کارشناسان معتقدند که پایین آمدن شمار پناهجویان در آلمان به خاطر قانون تازه‌ای است که امر پذیرش متقاضیان پناهندگی را بسیار دشوار کرد.
بار دیگر همکارم بهمن باستانی آمده است تا تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی برساند.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر آنچه در همشکستن خطر افزایش یابنده رژیم‌های تروریست خواند تأکید کرد. آقای بوش که در جمع سربازان آمریکا در نیویورک سخن میگفت بدون اشاره به نام کشور مشخصی اظهار داشت ایالات متحده زمانی که راه دیپلماتیک امکان پذیر است از دیپلماسی استفاده میکند و زمانی که استفاده از زور لازم است از زور. رئیس جمهوری آمریکا افزود آمریکا جز اقدام نظامی در برخی نقاط جهان راه دیگری ندارد. در افغانستان فرماندهان نظامی قدرتمند شمال این کشور در اجلاسی مشترک راه‌های تسریع خلع سلاح گروه‌های رقیب در این کشور را مورد بررسی قرار دادند. ژنرال مجید روزی نماینده عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی ازبک شمال افغانستان به دنبال این اجلاس گفت افغانستان در شرایط صلح به سر می‌برد و گروه‌های رقیب دیگر نیازی به حفظ سلاح‌هاشان ندارند. نماینده عطا محمد فرمانده قدرتمند تاجیک افغانستان نیز نیروهای مسلح رقیب را به تحویل دادن سلاح‌های بیشتر فراخواند. گروه‌های مسلح ازبک، تاجیک و هزاره در تاجیکستان ببخشید در افغانستان به همراه نمایندگان سازمان ملل متحد کمیته ویژه خلع سلاح در این کشور تشکیل دادند. برخی مناطق افغانستان از جمله منطقه مزار شریف در شمال این کشور بارها محل برخورد خونین نظامی بین گروه‌های مسلح رقیب در این کشور بوده است که برای تصرف مناطق بیشتر با یکدیگر درگیر شدند. در جمهوری آذربایجان حیدر علیف رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد آمریکا مبنی بر به تعویق انداختن همه پرسی در جمهوری آذربایجان را رد کرد. آقای علیف گفت این همه پرسی طبق برنامه دو هفته دیگر در 14 اوت برگزار می شود. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنج شنبه گذشته پیشنهاد به تعویق افتادن همه پرسی در جمهوری آذربایجان را برای به گفته او فراهم ساختن فرصت بیشتر گفتگو و بحث در میان مردم مطرح کرد. همه پرسی مورد نظر در جمهوری آذربایجان در مورد بیش از 40 مورد تغییرات در قانون اساسی این جمهوری برگزار خواهد شد. تأیید مواد این همه پرسی توسط مردم جمهوری آذربایجان در 14 اوت تغییرات محسوسی را در نظام سیاسی این جمهوری از جمله سیستم انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری باعث خواهد شد و گفته می شود که جمهوری آذربایجان را به سمت کاهش کارکرد دموکراسی پیش خواهد برد. در خاورمیانه کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیم دولت اسرائیل به اخراج اعضای خانواده فلسطینیان مظنون به عملیات تروریستی را سخت مورد انتقاد قرار داد. آقای انان همچنین با اشاره به ویران کردن خانه فلسطینیان مظنون به تروریسم توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین گفت سیاست دفاع از خود اسرائیل نمیتواند توجیه کننده اقداماتی چنین باشد. اسرائیل روز گذشته اعلام کرد 21 تن از اعضای خانواده‌های فلسطینیان مظنون به عملیات انتحاری را بازداشت کرده و قصد اخراج آنان را دارد. این تصمیم بلافاصله مورد انتقاد وزارت خارجه آمریکا و نیز مراکز دفاع از حقوق بشر در اروپا قرار گرفت. و باز هم درباره خاورمیانه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به دنبال دیدار با ملک فهد پادشاه عربستان سعودی و شیخ زاید بن سلطان آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در ژنو سوئیس را به مقصد مصر ترک کرد. به دنبال اجلاس دو جانبه رئیس جمهوری مصر با پادشاه عربستان دو طرف به طور مشترک بر حمایت از یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطینی تأکید کردند. پادشاه عربستان به طور ویژه حمایت کامل کشورش از فلسطینیان را یادآور شد و گفت عربستان سعودی از اهداف مبارزات فلسطینیان به طور کامل حمایت می کند. از جمله به گفته او تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس. رهبران سه کشور عرب یاد شده در ژنو از جامعه بین‌الملل خواستند تا فشار خود را به اسرائیل برای پایان دادن به عملیات نظامی در مناطق فلسطینی نشین افزایش دهند. در عراق رئیس جدید برنامه امدادرسانی سازمان ملل در عراق امروز وارد بغداد شد. رامیرو آرماندو دا سیلوا به عنوان هماهنگ کننده برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در بغداد عمل خواهد کرد. برنامه نفت در برابر غذا که از سال 96 میلادی در مورد عراق به اجرا درآمد، ناظر است بر تأمین کمک‌های دارویی و غذایی برای مردم عراق در چارچوب تحریم‌های 11 سالی عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل. دا سیلوا هنگام ورود به بغداد به خبرنگاران گفت برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل در عراق برنامه ایست پیچیده که مشکلات بیشماری را شامل می شود. رئیس جدید برنامه امدادرسانی سازمان ملل به این مشکلات اشاره‌ای نکرد. در پاکستان جک استرو وزیر خارجه بریتانیا با برخی مسئولان دولت پاکستان در اسلام آباد گفتگو کرد. جک استرو روز گذشته نیز در دهلی نو با مسئولان دولت هند گفتگو کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا که این سومین سفر او به دو کشور هسته‌ای منطقه طی 6 ماه گذشته است، امروز با اظهار خرسندی از آنچه اقدامات مؤثر پاکستان در جلوگیری از عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از پاکستان به هند خواند، هشدار داد که دولت پاکستان می‌باید اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهد. گفته می شود که یکی از اهداف سفر وزیر خارجه بریتانیا به منطقه تلاش برای هموار کردن راه مذاکره مستقیم پاکستان و هند است. دولت پاکستان خواهان مذاکره است، اما دولت هند اعلام کرده است که تا زمانی که عبور و مرور اسلامگرایان مسلح از پاکستان به هند متوقف نشده است، پای میز مذاکره نمی نشیند. علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک طی 6 ماه گذشته، دو کشور هند و پاکستان هنوز تصمیم نگرفتند که آرایش جنگی بیش از 1 میلیون نفر نیروی نظامی در مرزهای مشترک کشمیر را در جهت کاهش تنش و بحران به هم بزنند. در آمریکا بزرگترین مانور نظامی در تاریخ این کشور از هفته آینده آغاز می‌شود. این تمرین گسترده جنگی که با هدف به آزمایش گذاشتن آمادگی برای پاسخ به تهدیدهای قرن حاضر اعلام شده است، از چهارشنبه آینده به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت و در پایگاه‌های آموزش نظامی در داخل خاک ایالات متحده برگزار خواهد شد. 13500 نفر از نیروهای ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی CIA و برخی دیگر مراکز امنیتی و واکنش سریع آمریکا در این تمرین جنگی شرکت خواهند کرد. و در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی ضد آمریکایی روز گذشته در ایران را ملاک برخورد با آنچه دوستان و دشمنان انقلاب در داخل کشور خواهند توصیف کرد. به دنبال بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران که در آن از روند تغییرات در ایران اعلام حمایت شده بود، روز گذشته در ایران صدها هزار نفر بنا به فراخوان آیت الله خامنه ای راهپیمایی کردند و شعارهای علیه آمریکا و جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور سر دادند. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که امروز به عنوان قدردانی از راهپیمایی روز گذشته مردم در ایران صادر کرد، نوشت: از این پس حجت بر دوستان و دشمنان این انقلاب در داخل کشور و سراسر جهان تمام شده است. آقای خامنه‌ای همچنین در این پیام ضمن تأکید بر وحدت ملت و دولت در این شرایط حساس، تفاوت بین سیاست‌ها و دیدگاه‌های حاکم بر دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا تا یه سال‌های گذشته را رد کرده و نوشته است: همان گونه که تفکیک در حکومت ایران توطئه دشمن است، تفکیک میان باندهای حاکم در واشنگتن نیز بهانه‌ای برای سازش و مجامله است. هفته گذشته به دنبال انتشار بیانیه جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت قبلی آمریکا، دولت بیل کلینتون، اگر بود دو کشور ایران و آمریکا به هم نزدیک‌تر می‌شدند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. و در نیم ساعتی که تا آغاز کمتر از نیم ساعتی که تا آغاز ساعت سوم برنامه های امروز باقیست، چند گزارش متنوع بین المللی تقدیمتان میکنیم. نقل است که انقلاب فرزندان خود را میبلد. این که این حکم در مورد انقلاب مصر و جمال عبدالناصر تا چه حد صحت دارد بر عهده مصری هاست که گواهی دهند، اما در مورد یکی از نوه ها یا نوادگان انقلاب مصر، یعنی دختر عبدالناصر، شنیدنی است که وی در اعتراض به تحریف سخنان رئیس جمهوری فقید مصر از شغل خود در روزنامه الاهرام استعفا داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریده رهبر می‌شنویم.
در آستانه 50مین سالگرد انقلاب مصر، هدا عبدالناصر، دختر جمال عبدالناصر، به خاطر آنچه که تحریف اظهارات رئیس جمهوری فقید مصر در روزنامه الاهرام خوانده است، از این روزنامه استعفا داد. مصر خود را آماده می‌سازد تا در 50مین سالگرد انقلاب افسران آزاد در 23 ژوئیه 1952 که جمال عبدالناصر را در این کشور به قدرت رساند، مراسمی کم سابقه به این مناسبت برگزار کند. دکتر هدا عبدالناصر که به مدت 6 سال مدیریت بخش پژوهش‌های انقلاب مصر را در مؤسسه انتشاراتی الاهرام بر عهده داشته است، عصر جمعه از سمت خود استعفا داد. وی در استعفانامه خود برای ابراهیم نافع، مدیر و سردبیر الاهرام می گوید: اظهارات جمال عبدالناصر در مورد مذاکرات مصر و آمریکا که در شماره روز پنجشنبه این روزنامه به چاپ رسیده تحریف شده است. دختر جمال عبدالناصر می نویسد برخلاف آنچه که در روزنامه نیمه رسمی الاهرام به چاپ رسیده، رئیس جمهوری فقید مصر در پی جنگ 1967 و مذاکرات با وزیر خارجه وقت آمریکا هرگز نگفته است دیگر آماده رو در رویی با آمریکا نیست. هدا عبدالناصر میگوید گفته های پدر وی از جلسه محرمانه کمیته اتحاد سوسیالیستی عرب مرکب از مسئولان مصر و سوریه نقل شده است. وی میگوید متن مذاکرات در این جلسه موجود است و با آنچه که در روزنامه الاهرام به چاپ رسیده کاملا تفاوت دارد. هدا عبدالناصر تحریف سخنان پدر خود را تحریف شخصیت وی خوانده و اقدامی مغایر با شرافت روزنامه نگاری توصیف کرده است. هدا عبدالناصر بزرگترین دختر جمال عبدالناصر در حال حاضر در چند دانشگاه مصر نیز به تدریس اشتغال دارد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
جلوی رقابت بن لادن را با بنتون، نایک و تیمبرلند گرفتند. دولت سوئیس علامت تجاری بن لادن را که از سوی اسلام بن لادن برادر کوچکتر اسامه برای استفاده تجاری در این کشور به ثبت رسیده بود غیرقانونی اعلام کرد. اسلام بن لادن قصد داشت پوشاک و وسایل مورد نیاز جوانان را با این مارک روانه بازار کند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی.
اسلام بن لادن یکی از 54 برادر و خواهر اسامه بن لادن تروریست و میلیاردر سعودی که در سوئیس به سر می‌برد و چند ماه قبل از وقایع 11 سپتامبر توانست تابعیت این کشور اروپایی را به دست آورد، سال گذشته علامت تجارتی را با نام خانوادگی خود به ثبت رسانده بود. در آن زمان اسلام بن لادن اظهار داشته بود منظور از ثبت این علامت تجاری استفاده از آن در پاییز سال 2002 میلادی کم و بیش همزمان با اولین سالگرد حمله به برج‌های مضاعف نیویورک و ساختمان پنتاگون جهت ارائه به بازار پوشاک، کفش و دیگر تجهیزات برای جوانان است. چند طراح ایتالیایی به گفته اسلام بن لادن آمادگی خود جهت همکاری با او را اعلام کرده و قرار بود که این لباس‌ها و کفش‌ها در ایتالیا تولید شوند. نهاد سوئیسی که مالکیت نشان‌های تجاری را به ثبت می‌رساند در مخالفت با استفاده تجاری از نام بن لادن دلایل تصمیم خود را فاش نساخت، هرچند که برخی از روزنامه‌های محلی معتقدند این تصمیم در پی فشار دولت آمریکا اتخاذ شده است. در گذشته این نهاد هیچگاه از ثبت نشان تجاری به دلایل سیاسی جلوگیری نکرده بود. وکلای اسلام بن لادن بلافاصله اعلام کردند که به محض دریافت ابلاغ رسمی این تصمیم به دادگاه شکایت برده و تقاضای خسارت خواهند کرد. به گفته یکی از وکلای فالکون سپورتینگ گودز این تصمیم چند هفته قبل از به بازار آمدن اولین طرح‌های کفش و لباس ضرر هنگفتی به این شرکت تجاری وارد خواهد ساخت.
اما اگر کفش و لباس بن لادن نتوانست به بازارها راه بیابد، ماموران گمرک در جای دیگر 4 تن کالاهای لوکس تقلبی از ساعتهای رولکس گرفته تا لباسهای ورزشی آدیداس و نایک را که قاچاقچیان قصد حمله آن را به اسپانیا و جمهوری چک داشتند کشف کردند. جزئیات بیشتر را جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس به آگاهی می‌رساند.
ماموران گمرک فرودگاه شاردوگل پاریس که یکی از بزرگترین فرودگاه‌های ترانزیت کالا در اروپا به شمار می‌آید، موفق شدند حدود 4 تن کالاهای لوکس تقلبی مارک‌های مشهور جهان را کشف کنند. در میان این کالاهای تقلبی 42680 ساعت از ده‌ها مارک مشهور جهان از کارتیه گرفته تا رولکس قرار دارد. وسایل و البسه لوکس مارک‌های کوچی، آرمانی، لاکوس نیز به مقدار زیاد به دست ماموران گمرک فرودگاه شارل دوگل افتاده است. 5571 دست لباس‌های ورزشی مارک‌های معروفی چون بوفالو و نایک نیز که قرار بود راهی جمهوری چک شوند، در حال حاضر در دست ماموران گمرک فرودگاه شارل دوگل پاریس قرار گرفته است. ساعت‌های تقلبی به مقصد اسپانیا قرار بود هم شوند. روژه فراگا، رئیس اداره گمرک فرودگاه شارل دوگل پاریس، به خبرنگار خبرگزاری فرانسه میگوید فرودگاه شارل دوگل پاریس به رغم بزرگ بودن کوتاه‌ترین مدت برای ترانزیت کالا را دارد، زیرا کالاهایی که به مقصد کشورهای مختلف اروپایی هم میشوند بیش از 3 تا 1 ساعت در فرودگاه باقی نمیمانند. به همین خاطر است که قاچاقچیان تلاش میکنند کالاهای قاچاق را از طریق این فرودگاه به مقصد برسانند. به گفته رئیس گمرک فرودگاه شارل دوگل پاریس، قاچاق کالاهای لوکس تقلبی پیشتر از کشورهای آسیایی به سوی کشورهای آمریکای لاتین صورت میگرفت، اما امروز قاچاقچیان این کالاها را که در اصل در کشورهای اروپایی ساخته میشوند روانه برخی از کشورهای اروپا میکنند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
و ما به یک گزارش علمی توجه بفرمایید. پژوهشگران دانشگاه واندربیلت آمریکا نتایج پژوهش تازه‌ای را درباره خطرهای سیگار کشیدن در میان زنان باردار، خطرهایی که متوجه نوزادان آنها می‌شود، منتشر کردند. دکتر هاکان ساندل، رئیس این گروه پژوهشی، در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از نتایج این تحقیقات گفته است.
یک پژوهش جدید پزشکی بر آنچه که پزشکان سالها گفتند تاکید می‌کند. اگر باردار هستید سیگار نکشید. جمعی از پزشکان و پژوهشگران دانشگاه وندربیلت در جنوب ایالت تنسی آمریکا به این نتیجه رسیدند که قرار گرفتن رحم در معرض نیکوتین می‌تواند باعث بروز مشکلات تنفسی جدی در نوزادان شود. هکن ساندل، رئیس گروه تحقیق، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که سیگار کشیدن زنان هنگام بارداری می‌تواند تأثیر بسیار بدی بر ششهای کودکان آنها داشته باشد. گروه تحقیق دکتر ساندل تحقیقات خود را بر چند بره انجام داده است که در رحم مادرشان تحت تأثیر نیکوتین قرار گرفتند. به گفته دکتر ساندل، به مادران گروهی از بره‌ها به اندازه روزی نیم پاکت سیگار نیکوتین از طریق لوله‌ای که در بدن آنها کار گذاشته شده بود داده شد. این تحقیقات تنها بر آثار و عوارض نیکوتین متمرکز بود و سایر مواد شیمیایی موجود در دود سیگار را شامل نمی شد. به گفته دکتر ساندل، نتایج تحقیقات تعجب برانگیز بود. پس از تولد تمام بره‌هایی که تحت تأثیر نیکوتین قرار گرفته بودند سریع‌تر و به دشواری نفس می‌کشیدند. تنفس بره‌هایی که تحت تأثیر نیکوتین قرار نگرفته بودند کاملا طبیعی بود. دکتر هکن ساندل:
There are thousands of compounds in cigarette smoke. But I think it's become more clear now that nicotine is probably the agent.
دکتر ساندل میگوید که دود سیگار از هزاران ترکیب شیمیایی تشکیل شده است. اما فکر میکنم که اکنون روشن‌تر شده که نیکوتین به احتمال زیاد عاملی است که بیشترین ضرر را به ششها و سیستم کنترل تنفس وارد میکند که باعث افزایش خطر عارضه مرگ ناگهانی نوزادان میشود. عارضه مرگ ناگهانی نوزادان مرگ نابهنگام و غیر منتظره نوزادانی را به دنبال دارد که به نظر سالم می آمدند. علت مرگ علارغم کالبد شکافی، تحقیق درباره محل مرگ و بررسی پیشینه پزشکی کودک و خانواده‌اش مشخص نمی شود. دکتر ساندل می گوید که در انسانها نیکوتین به سادگی از طریق جفت به جنین منتقل می شود. دکتر ساندل در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر ترک سیگار پیش از بارداری تاکید می کند.
The best thing would be to try to quit before you get pregnant. Of course, the best thing is.
به میگوید بهترین کار ترک سیگار پیش از بارداری است. البته از همه بهتر سیگار نکشیدن است. دکتر هکن ساندل از دانشگاه وندربیلت آمریکا همچنین میگوید که زنان باید از خطرات نیکوتین برای نوزادان خود آگاه باشند، زیرا نیکوتین میتواند به طور دراز مدت بر کودکان آنها تأثیر منفی بگذارد و از جمله باعث بروز مشکلات تنفسی در آنها شود.
و ما اکنون میرسیم به مجله خاورمیانه با گزارش های جالب و شنیدنی. مجله خاورمیانه را فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی برای من ورق میزند.
این شماره از مجله خاورمیانه را از دبی آغاز میکنیم با این خبر که جشنواره سالانه فیلم های هندی سال آینده احتمالاً در دبی برگزار خواهد شد. آمیتاب باچان، هنرپیشه معروف هند و عضو هیئت مدیره جشنواره مذکور که برای تبلیغات درباره تازه‌ترین فیلم خود به دبی رفته است، اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد جشنواره فیلم‌های هندی که یک جشنواره داخلی هند به شمار می‌رود، سال آینده به طور بین‌المللی در دبی برگزار خواهد شد. وی گفت پیش از آغاز رسمی جشنواره به مدت 50 روز فیلم‌های هندی و منطقه‌ای توسط هیئت گزینش جشنواره دیده خواهند شد تا از میان آنها فیلم‌هایی برای شرکت در جشنواره انتخاب شوند. آمیتاب باچان اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های بیشتری میان شهرک رسانه‌های گروهی در دبی و صاحبان صنعت فیلمسازی در هند به وجود آید. این ستاره سینمای هند گفت با توجه به امکانات بسیار در شهرک رسانه‌های گروهی دبی و فعالیت صاحبان صنعت فیلمسازی در هند، همکاری میان این دو می‌تواند نتایج مثبت و پرسودی برای طرفین داشته باشد. شهرک رسانه‌های گروهی در دبی از آخرین دستاوردها در زمینه تکنولوژی ارتباط رادیویی، تلویزیونی و کامپیوتری برخوردار است و در هند نیز سالانه نزدیک به 700 فیلم بلند سینمایی تولید می شود.
در نزدیکی دبی در عربستان در گزارشی تازه منتشر شده درباره پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفته می شود در تابستان امسال سعودی های کمتری برای گذراندن تحصیلات به آمریکا می روند. آنگونه که در این گزارش گفته می شود آمریکا تا پیش از 11 سپتامبر امسال یکی از کشورهای مورد علاقه سعودی ها برای گذراندن تعطیلات تابستانی بوده است. بنابر همین گزارش تا سال گذشته هر تابستان دست کم 50,000 سعودی تعطیلات خود را در آمریکا گذراندند. هر یک از این سعودی ها نیز روزانه به طور متوسط $500 در آمریکا خرج کردند. برخلاف گذشته که دریافت ویزای آمریکا برای شهروندان سعودی تنها چند ساعت به طول می انجامید، اکنون هر سعودی باید دست کم 20 روز در نوبت بماند تا پس از بررسی‌های لازم به درخواست ویزای وی برای ورود به آمریکا پاسخ داده شود. واشنگتن می‌گوید 15 تن از 19 اجرا کننده اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی بودند.
اما در مصر برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی این کشور در اسکندریه با اعتراض گروهی از استادان دانشگاه اسلامی الازهر روبرو شده است. در این مراسم حوریه فرعلی دختر 20 ساله اهل قاهره به عنوان ملکه زیبایی مصر برگزیده شد تا در مسابقات ملکه زیبایی جهان در اواخر سال 2002 شرکت کند. گروهی از استادان دانشگاه اسلامی الازهر با انتشار نامه‌ای اعتراض‌آمیز برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی در مصر را مخالف اخلاق اجتماعی مردم این کشور دانسته و دولت مصر را به خاطر دادن اجازه برای برگزاری چنین مراسمی مورد انتقاد قرار دادند. در مقابل چنین اعتراضی یکی از مسئولان برگزاری مراسم مذکور در گفتگو با خبرنگاران در قاهره گفت در کشوری که ملکه بیش از 2000 سال پیش آن کلئوپاترا به زیبایی شهرتی جهانی و تاریخی دارد، گمان نمی کند برگزاری چنین مراسمی لطمه‌ای به اخلاق مردم آن بزند.
این خبر نیز شنیدنی است که در بحرین صدها تن از ساکنان این کشور که به بدوی‌های بحرین شهرت دارند برای کسب تابعیت این کشور در منامه دست به تظاهرات زدند. هرچند حمد بن عیسی پادشاه بحرین دستور داده است تا پایان سال جاری میلادی به همه کسانی که واجد شرایط هستند تابعیت بحرینی داده شود، اما ظاهراً روند امور در این زمینه به کندی پیش می رود. در بحرین با حدود 600 هزار نفر جمعیت چند هزار تن عربهای بادیه نشین زندگی می کنند که به آنها عربهای بدوی نیز می گویند. این افراد فاقد شناسنامه و دیگر اوراق رسمی هستند و دولت بحرین آنان را به عنوان شهروندان این کشور به رسمیت نمی شناسد. همچنین در بحرین 15 هزار تن از شهروندان 24 کشور مختلف از جمله ایران درخواست تابعیت از دولت این کشور کردند.
این تنها در بحرین نیست که بدوی‌های این کشور فاقد تابعیت بحرینی هستند. در کویت مسئله آقای سعد کمیل در این زمینه به یکی از موضوعات روز در این کشور تبدیل شده است. سعد کمیل را بسیاری از دوستداران فوتبال در سطح جهانی می‌شناسند. او داور بین المللی است و در مسابقات اخیر جام جهانی فوتبال یکی از داور مسابقه میان ترکیه و کره جنوبی برای کسب مقام سومی جام جهانی بود. سعد کمیل تا کنون در بسیاری از بازی‌های بین المللی به قول اهل فوتبال سود زده است. با این همه او که در وزارت کشور کویت کارمند است هنوز به طور رسمی تابعیت این کشور را ندارد. سعد کمیل یکی از چند هزار عرب بدوی در کویت است که علی‌رغم داشتن شغل در ادارات دولتی همچنان به عنوان شهروندان درجه دوم کویت شناخته می شوند و تا کنون نتوانستند دارای شناسنامه کویتی گردند. شهرت سعد کمیل در بازی‌های جام جهانی امسال باعث شده است که مسئله تابعیت کویتی او در مجلس کویت مطرح گردد و احتمالاً در آینده نزدیک به عنوان شهروند کویت به رسمیت شناخته شود.
هتلی که هرگز میهمان نداشت، این را لبنانی ها به هتل هیلتون بیروت یا بهتر است بگوییم هتل هیلتون سابق بیروت میگویند. کار ساختمان این هتل در سال 1975 به پایان رسید و درست در ماه آوریل همین سال، در روزی که صدها تن در مراسم گشایش آن شرکت کردند، جنگ داخلی لبنان آغاز شد. ادامه جنگ باعث بسته ماندن درهای هتل هیلتون بیروت به روی مسافرانی گردید که اگرچه می‌خواستند اما هرگز نتوانستند در طول 15 سال به این شهر زیبای ساحل مدیترانه سفر کنند. تیر و ترکش‌های بزرگ و کوچک نیز آسیب‌های فراوانی به این هتل وارد ساخت. پس از پایان جنگ داخلی لبنان، هتل هیلتون بیروت به خاطر آسیب‌های فراوان و عدم تمایل مالکان آن برای بازسازیش همچنان متروک ماند. سرانجام یک شرکت سعودی که این هتل را خریده است چند روز پیش آن را کاملا تخریب کرد تا بر زمین هتلی که در طول 27 سال هرگز میهمانی به خود ندید، هتل تازه‌ای با هزینه بالغ بر 100 میلیون دلار بنا کند.
دوستان، با مجله خاورمیانه نزدیک می‌شویم به آغاز ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی به میزبانی نازی عزیما. سپاسگزاری می‌کنم از توجه و همراهی شما و دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو آزادی باشید.